بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم واصبروا إن الله مع الصابرين. شب 13 ماه مبارک رمضان کم کم به نیمه این ماه مبارک نزدیک میشیم. خداوند انشاءالله توفیق بهره‌وری از فرصت باقی مانده این ماه پربرکت رو به هممون عنایت بفرماید، اجر عبادات و بندگی ما تعجیل در فرج مولا و صاحب ما حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تعجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمایید. عرضم پیرامون محبوبیت در پیشگاه خداوند هست. فرصت ماه مبارک رمضان فرصتی است برای تغییر، برای تحول، برای رسیدن به بالاترین ها و بهترین ها. همونطوری که هر روز در ماه مبارک این دعا رو میخونیم، اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک. بناس ورود ما به ماه مبارک رمضان با خروج ما از این فرصت و موقعیت متفاوت باشه. ما میتونیم در این فرصتی که فراهم شده به جایگاهی برسیم که محبوب خدا باشیم، به اون چه که رفتارمون و گفتارمون هست خدا رضایت و خوشنودی داشته باشه. راه رسیدن به این محبوبیت هم در قرآن کریم و احادیث و روایات معرفی شده. عرض کردم شب گذشته در سوره آل عمران قرآن کریم یکی از ویژگی‌های محبوبان الهی رو صبر و شکیبایی معرفی می‌کنه. والله یحب الصابرین، اونی که در زندگیش نه مقطعی و فصلی، همه امور و سطوحش، سرلوحه کارش، سراسر زندگیش همراه با صبر و شکیبایی باشه محبوب خداست. به امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرض کردن آقا حقیقت صبر چیه؟ حضرت فرمود اصل الصبر حسن الیقین بالله. ریشه و حقیقت صبر اعتماد و باوری است که انسان نسبت به خدا داره. این که بدونه در مشکلات، در سختی ها، در فراز و نشیب زندگیش با اعتماد، با یقین، با باوری که نسبت به خدا داره بر این امور و مسائل فائق میشه، چیره میشه، به یه درجه و رتبه بالاتر و مهمتر از اینی که هست میرسه، اون موقع در همه امور این صبر و سرلوحه کار خودش قرار میده. دیشب عرض کردم اثری که صبر تو زندگی من و شما داره هوش و استعداد، امکانات نداره. افراد زیادی هستن امکانات دارن، استعداد دارن، اما چون صبر ندارن به اون هدف و مقصدی که دارن نمیرسن. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. عرض کردم در 4 جا ما نیازمند به این هستیم که صبور باشیم. 1 وصبر علی ما یقولون، صبر در برابر گفته دیگران. 2 وصبر لحکم ربک، صبر در برابر اون چی که خدا در زندگی ما قرار داده. 3 جایی که ما نیازمند هستیم صبور باشیم تا به رشد و موفقیت برسیم، قرآن کریم می‌فرماید وصبر علی ما اصابک ذالک من عزم الامور. صبر در برابر حوادث و پیشامدهای ناگواره. به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، این دنیا دار بالبلاء محفوفه، خانه ایست که دور تا دورش و رنج و مهنت گرفته. شما هیچ کسی رو پیدا نمی کنید تو این دنیا همیشه خوش باشه، یه وقتی هم غمه. همیشه عروسی نیست، یه وقتی هم عزاست. همیشه انسان در اوج نیست، یه وقتی هم فروده. مشکلات و سختی تو زندگی همه هست. یه وقتی محضر امیرالمؤمنین یه بنده خدایی صحبت از دوستش میکرد، عرض کرد آقا من انقدر اینو دوست دارم که الهی هیچ غمی نبینه. حضرت فرمودن انما دعوت له بالموت، تو دعا کردی که این بمیره. عرض کرد آقا من اینو دوستش دارم، چرا بمیره؟ حضرت فرمود زمانی هیچ غمی نمیبینه که تو این دنیا نباشه. مگه میشه کسی تو این دنیا باشه و هیچ مشکلی، هیچ سختی، هیچ ابتلایی نداشته باشه؟ این مشکلات، این سختی ها تو زندگی من و شما از 2 حال خارج نیست. یا ابتلا و امتحان الهیه که در سوره عنکبوت میخونید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. صرف این که گفتی خدا، پیغمبر، قرآن، اهل بیت رو قبول دارم، ما نمیگیم بفرمایید برید بهشت. ادعا کردی، هر ادعایی هم نیاز به اثبات داره. در فراز و نشیب زندگی با امتحانی که صورت میگیره عیار ایمانت مشخص میشه. این اعتقاد و باوری که ازش دم میزنی رو ما محک میزنیم. ما خودمون تو امور جزئی بدون امتحان و آزمون هر چیزی و هر کسی رو نمیپذیریم. قرآن کریم میفرماید خداوند بندگانش رو امتحان میکنه. یکی از دعاهایی که به فرموده امام صادق علیه السلام هیچ زمانی به اجابت نمیرسه، چون اصل دعا غلطه، اشتباهه، اینه که کسی از خدا بخواد امتحانش نکنه. فرمودیم محاله. چند تا نکته عرض کنم. 1 تمام بندگان خدا مورد امتحان قرار میگیرن. هیچ کسی نیست که تو این دنیا بیاد و امتحان نشه، حتی انبیا و اولیاء الهی. تمامی بندگان خدا بدون هیچ استثنایی مورد امتحان قرار میگیره تا جایگاه و منزلتشون مشخص بشه. بهشت و جهنم، قرب و بعدشون معلوم بشه. 2 امتحان الهی به اندازه ظرف وجودی من و شماست. یعنی چی؟ یعنی خداوند هیچ وقت بیشتر از ظرفیت ما رو مورد امتحان قرار نمیده، چون اصلا با عدالت خدا سازگاری نداره. مثل اینه که شما از یک بچه‌ای که در ابتدایی درس میخونه بخواید در سطح دکترا امتحان بگیری، این اصلا درکی نسبت به اون مقطع نداره، علمشو نداره، تواناییشو نداره. امتحانی که گرفته میشه به اندازه ظرفیت افراده. بیشتر از ظرفیت مورد امتحان قرار نمیگیرن. سوم، هرچی رتبه و مقام بالاتر باشه امتحان هم سختتر و بیشتره. ان اشد البلاء الانبیاء، هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میدن. و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات، اگر امتحان سخت شد، اگر پی در پی شد، دلیلش تقربه، جایگاهت منزلتت نسبت به خداوند نزدیکتر و بالاتر داره میره. این امتحان و ابتلا هم در موارد مختلفه، این نیست که خدا همه رو به یک چیز امتحان کنه. دیگه این آیه رو همه بلدیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، بقیه چیه؟ و نقص من الاموال والانفس والثمرات. یه وقتی یه کسی رو با داشتن اولاد، یه کسی رو با نداشتنش، یه کسی رو با از دست دادنش امتحان میکنیم، یه کسی رو به قدرت، دیگری رو به ضعف، یه کسی رو به ثروت، دیگری رو به فقر، یه کسی رو به عزت، دیگری رو به ذلت، یه کسی رو با شهوت، یه کسی رو با عبادت، یه کسی رو با سیاست، هر کسی رو به نحوی بنابر ظرفیتش مورد امتحان قرار میدیم. گاهی اوقات هم امتحان جمعیه. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ذیل همین آیه از رسول گرامی اسلام سوال کرد، یا رسول الله، هر امتی به یک مسئله مورد امتحان قرار می گیرن، همشون در اون امتحان مشترکن، امتحان این امت به چیه؟ پیغمبر خدا فرمودن علی جان امتحان این امت الی یوم القیامه، نه تا صبح ظهور، تا روز قیامت به ولایت تو هست. این امتحان تا صبح قیامت ادامه داره. یکی از امتحانات جمعی دوران غیبت و عصر انتظاره، وظیفه‌ای که ما نسبت به حضرت حجت داریم، دوره‌ای که قرار گرفتیم امتحان ماست. و عزیزان من، بزرگواران، این ابتلا و امتحان اگر نوع نگاه و زاویه دید درستی نسبت بهش باشه توأم با رضایت. یعنی چی؟ یعنی شما یک هدف مهمی رو تو زندگیتون دارید، یه مقصدی رو برای خودت تعیین کردی، میگن اگر بناس به این هدف و مقصد برسی مسیرش اینه، مشکلات داره، سختی داره، هزینه داره، اما اگر این مسیر رو طی کنی و بپذیری به اون هدف و مقصودی که داری میرسی، چون اون هدف و مقصد برات مهمه، ارزشمنده، این مسیر رو طی میکنی، تمام سختی هاش هم برات آسان میشه، تلخی هاش هم برات شیرین میشه، چون میدونی وقتی این مسیر رو پشت سر بگذاری به اون چه که خواستی رسیدی. ما خیلی همون تو زندگی چنین تجربه‌ای داشتیم، حالا یا ازدواج بوده، یا شغل بوده، یا آرزوی نسبت به فرزندانمون بوده، بعد از یک مرحله‌ای که پشت سر گذاشتیم به اون مطلبی که خواستیم رسیدیم، و وقتی به پشت سرمون نگاه کردیم دیدیم این مسیری که اومدیم با همه مشکلات و ناملایمات و تلخی و سختی که داشته به اینی که رسیدیم میارزیده. اگر نگاه ما تو ابتلا و امتحان این باشه که وقتی این امتحان و ابتلا صورت گرفت ازش سربلند بیرون بیایی، به چشم خدا میایی، مقرب میشی، دیگه اینجایی که ایستادی نیستی، بلکه رتبه و درجه بالاتر و فراتر به دست آوردی، وقت این امتحان و ابتلا رو با جان و دل میپذیری، برات شیرین میشه، چون میدونی وقتی پشت سر بگذاری به بهترین ها و بالاترین ها میرسیم. روز 12 محرم در مجلس ابن زیاد لعنت الله علیه 18 محرمش رو از دست داده. نه اینکه براش تعریف کرده باشن، روایت نبوده، درایه بوده. خودم دیدم حسین را سر بریدم، تن اکبر به خاک و خون کشیدم، گلوی طفل شیرخواره دیده، دستان بریده برادر دیده، بدن عریان عزیز زهرا رو دیده، غارت شدن، اسیر شدن، خیمه ها آتش زده شده، زینب کبرایی که درس تفسیر قرآن در کوفه داشته حالا در ظاهر اسیر وارد شده در میان این مردم. دشمنم به طعنه خطاب میکنه، میگه کیف رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیتک؟ کار خدا رو با برادرت و اهل بیتت چجور دیدی؟ تو رو خدا یک لحظه من و شما خودمون رو جای عقیله بنی هاشم بگذاریم. ظرف یکی دو روز این همه مصیبت وارد شده. بد و بیرا نمی گفتیم؟ به زمین و زمان چیز نمی گفتیم؟ اما خیلی مطمئن و آرام می فرماید ما رأیت الا جمیلا. من در کربلا چیزی جز زیبایی ندیدم. این همون نوع نگاه و زاویه دیدیه که ما باید دنبالش بشیم. چون ما رنج و مهنت میبینیم، ما غم و مصیبت میبینیم، ما شهادت و اسارت میبینیم، اما از منظر زینب کبرا متفاوته. تو سر جدا شدن میبینی، من شهادت فی سبیل الله، رسیدن به بالاترین حد از بندگی، رضایت خدا رو میبینم. تو به خاک و خون کشیده شدن میبینی، من اوج وفاداری که شب عاشورا فرمود بیعتم رو برداشتم، نه تنها نرفتن بلکه آخرین شهید کربلا ابا عبدالله الحسینه. تا این یاران با وفا بودن اجازه ندادن تار موی از سر ابی عبدالله کم بشه. وقتی هم روی زمین میفتن حالشون با من خیلی متفاوته. من یه شب ماه مبارک رمضان اومدم مناجات گوش کردم، پای منبر نشستم، اشک ریختم، نستجیر بالله، گاهی اوقات از خدا طلبکارم. در راه ابی عبدالله از همه چیز گذشته، تشنگی، غربت، مظلومیت، طعنه شنیده، حالا به خاک و خون کشیده شده رو زمین. بذار بپرسم دلم آروم بشه، قرص بشه. اوفیتو یا ابا عبدالله؟ حسین جان وفا کردم، قبول کردیم؟ این سختی شیرین میشه وقتی مولا میفرماید نعم انت امامی فی الجنه، تو زودتر از من بهش میری، سلام منو به مادرم زهرا برسو. اگر من بدونم امتحان الهی، اگر سربلند ازش بیرون بیام، رتبه و مقام و منزلتم از اینی که هست متفاوت میشه، به خدا نزدیک میشم، تقرب الالله پیدا میکنم، وقت دیگه تو مشکلات و سختی ها کم نمیارم، بیتابی نمی کنم، بلکه به این بشارت قرآن یقین پیدا میکنم. و بشر صابرین، چطور میشه از امتحان الهی سربلند بیرون اومد؟ همین آیه قرآن بعد از تمام این ابتلا و امتحان میفرماید و بشر صابرین، بشارت بده به اونایی که تو این ابتلا و امتحان صابر بودن. اولین فراز زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. بله، بعدش چی میفرماید؟ فوجد که لممتحنه که صابره، اونی که مقام و رتبه تو رو در این حد قرار داده اینه که صابر بودی تو ابتلا و امتحان الهی. اما گاهی اوقات مشکلات و سختی هایی که تو زندگی ما هست امتحان الهی نیست. پای خدا نمیتونی بنویسی. مشکلات و سختی هایی که تو زندگی ما هست گاهی اوقات اثر سوء اعمال خودمونه. تو دعای کمیل چی میخونیم؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل نقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير نعم، تحبس الدعاء تنزل البلاء. این مشکل، این سختی، این مسئله‌ای که برا من به وجود اومده همیشه که امتحان نیست. گاهی اوقات اشتباه خودمه، رفتار نادرست خودمه. یه راننده وقتی از راه اصلی خارج میشه به بیراه میزنه، طبیعتاً باید خطراتش هم به جون بخره. ما بهت نقشه راه دادیم، قرآن اهل بیت، مسیر رو برات مشخص کردیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، گفتیم این بهشته، این جهنمه، این خیره، این شره، این حلاله، این حرامه، این حقه، این باطله. مسیر رو برات معلوم کردیم. اما گاهی اوقات به جای اینکه به خدا بگی چشم، به شیطان گفتی چشم، به هوای نفست گفتی چشم، به شهوتت گفتی چشم، رضای مردم رو بر خدا ترجیح دادی. فلانی خوشش بیاد، فلانی بدش نیاد، فلانی ناراحت نشه، این وسط اصلا خدا رو در نظر نگرفتی. اونقدری که تو زندگیت گفتی دلم میخواد، نگفتی هرچی خدا میخواد. محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ما چی کار کنیم بهشتی بشیم؟ شب 13 ماه مبارک راه نشون بدید، ما میخوایم اهل بهشت بشیم، چی کار کنیم؟ حضرت فرمودن تا بهشت 2 قدم بیشتر نیست. 2 قدم؟ آقا این 2 قدم رو بگید ما برداریم بریم بهشت. فرمود قدم اول رو بذار رو دلت. اینقدر تو زندگیت نگو دلم میخواد. آقا این طرز صحبت کردن غلطه ها، دلم میخواد. این رفتارت با خانوادت درست نیست، دلم میخواد. این معامله حرامه، دلم میخواد. این رابطه حرامه، دلم میخواد. ما وقتی به زندگیمون نگاه میکنیم تو 24 ساعتی که پشت سر گذاشتیم، خدا وکیلی مرور کنیم، چند بار گفتیم دلم میخواد و چند بار گفتیم خدا هرچی میخواد؟ فرمود قدم اولو بذار رو دلت، اینقدر تو زندگیت نگو دلم میخواد، که هرچی سرت اومده سر همین دلته. فرمود منو یاری کن، شفاعت جدم رسول خدا رو برات ضمانت میکنم. آقا باغاتم، فرمود بیشتر بهتر بهت میدم، زن و بچه‌ام در پناه من حسین، چی میخوای؟ آقا دلم حکومت ری میخواد. از دلش نتونست بگذره. قدم اول رو بذار رو دلت، چشم. آقا قدم دوم، فرمود قدم دوم بذار تو بهشت. اونی که مانع رسیدن تو به بهترین و بالاترین هاست این هوای نفسته، که تو عزیزی اما به ذلت میکشونتت. گاهی اوقات مشکلات تو زندگی ما امتحان نیست، اشتباهات خودمونه. مایی که هر جا کم میاریم تو سر دین میزنیم، میگیم اینم اسلام، اینم قرآن. خدا وکیلی از منی که رو منبر حرف میزنم، منی که رو منبر دارم برای شما حرف میزنم، تو زندگیم بگردم 10 مورد پیدا میکنم به اسلام عمل کرده باشم و ضرر کرده باشم، حرف خدا رو گوش کرده باشم و زیان دیده باشم. یه سری از این مشکلات و سختی ها آقا نه امتحانه نه تقصیر من و شماست، تقصیر اون کسیه که بنا بوده خادم این ملت و جامعه باشه اما به اسم خدمت خیانت کرده. اینم پا حساب خدا نمیتونی بنویسی. گاهی اوقات افرفدار غلط ماست، گاهی اوقات هم اونی که بر ما مسلطه. یا نمیتونه، یا خیانت میکنه، یا تعهد نداره، یا تخصص نداره، در هر صورتش داره خیانت میکنه. هر کی تو هر مقامی، تو هر لباسی، تو هر مسئولیتی. یه سری معضلات و مشکلات هم سوء مدیریتی که داره برای ما پیش میاره و این حق و ناسه. وقتی مسئولیت پذیرفتی، چه مسئولیت خانوادتو، چه 4 شاگرد داری سر کارت، چه نسبت به فامیلت، چه نسبت به مردم محلت، چه نسبت به عموم جامعه، هرچی این مسئولیت بالاتر بره، باید خدا رو در نظر بگیری. تخصص نداری نپذیری، تعهد نداری نپذیری، راه بلد نیستی نپذیری، اهل رانت هستی نپذیری. یه سری مشکلات هم اینجوریه. حالا یه نکته اینجا هست و اون این که یکی از مواردی که شیطان سراغ من و شما میاد و ممکنه سابقه طول عمرت رو از بین ببره، ایمانت رو برباد بده، تو همین بلا و مصیبته. حالا هر شب برو مهدیه بگو الهی العف، روزه بگیر، یا صاحب از زمان بگو ببین چه جور خدا گذاشت تو کاست، ای چه وضعیه داری، ای چه زندگیه داری، چرا مریضت شفا نمیگیره، چرا قرضت ادا نمیشه، چرا مشکلاتت اینقدر زیاده. شیطان کارش یأسه، ناامیدیه. صبر عرض کردم چی برا ما میاره؟ امیر المومنین فرمود یقین و باور نسبت به خدا. اونی که تو ابتلا، تو سختی ها، تو مشکلات صبور نشد، شیطان برش مسلط میشه. لذا وقتی ابی عبدالله با زینب کبرا سلام الله علیها وداع کرد، فرمود خواهرم از اینجا به بعد تازه مصیبت شروع میشه، مراقب باش. لا یذهبن بحلم که شیطان، شیطان حلم و بردباری رو ازت نگیره. چهارم فرمود الصبر عند حرم الله علیک. کجا صبور باشیم؟ فرمود صبور باش نسبت به اون چه که خدا برات نهی کرده، حرام کرده. یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این آیه قرآنه. خدا برای بندگانش سهولت و آسانی خواسته، نه سختی. اگر یه سری امور رو نهی کرده، حرام کرده، نه اینکه خداییشو به رخ من و شما بکشه. حرام شده، نهی شده، چون یقیناً ضرر و زیانی برات داشته. اما انسان طبیعتش اینه، از هر چی من میشه نسبت بهش حریص میشه. ان الانسان خلق حلوا، آدم حریصه. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حيث شئتما. آدم و حوا به ازدواج هم که در اومدن، خداوند فرمود بفرمایید ماه عسل، بهشت، تمام بهشت با همه امکانات و نعماتش در اختیارت. ولا تقربا هذه شجره، همه بهشت برات تو یه درخته رو کار نداشته باش. همه بهشت رو رها کرد رفت سراغ همین یه دونه. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروش. ما هم همون مسیر رو داریم میریم. همه چیز در اختیار اون گذاشته، از یه سری امور من میکنه، اونم برای خودمون، اما ما سراغ همون میریم. در روایت داریم هر چیزی منع شده، حرام شده، بهترش رو خدا تو حلال برات قرار داده. اما همینو ما قدرش رو نمیدونیم، اصلا نمیبینیمش گاهی اوقات. فرمود نسبت به معصیت، نسبت به اون چه که نهی شدی، نسبت به اون چه که حرام شده صبور باش. یعنی چی؟ یعنی حریص نباش، سراغش نرو. تو زندگیت یه جاهایی بزن رو ترمز، یه جاهایی دست بکش، یه جاهایی بگذر. هر چی به ذهنت رسید نگو، هر پولی رو نخور، با هر کی نشست و برخاست نکن، هر صحنه حرامی شد چشم ندوز، هر جایی فراهم شد ندو و برو. صبر کن. یکی از آفتها میدونید چیه؟ که ما رو به این بدحالی کشونده، عجلمونه. این مثل رو چرا ما میزنیم؟ میگیم عجله کار شیطونه. چون وقتی انسان عجول شد، کارایی عقل از بین میره. شما وقتی با عجله حرفی رو میزنی، با عجله تصمیمی میگیری، با عجله رفتار و برخوردی رو صورت میدی، از عقلت استفاده نمی کنی، بهره نمی بری. و معمولا اموری که تعجیل درش هست محکوم به شکسته. نقطه مقابل تعجیل چیه؟ تدبیره، تفکره. محضر پیغمبر اسلام عرض کرد یا رسول الله یه راه نشون بده من عاقبت به خیر بشم. فرمود اذا انت حممت به امرن فتدبر عاقبته. هر حرفی میخوای بزنی، هر قدمی میخوای برداری، هر تصمیمی میخوای بگیری، هر انتخابی که میخوای تو زندگیت صورت بدی، قبلش بشین فکر کن. عجله نکن، بسنج، سبک سنگین کن، ببین پایانش آخرش چی میشه. یا امیرالمومنین، تو ماه مبارک رمضان ما میخوایم رشد کنیم، راه به ما نشون بده. مولامون فرمود علیکم بالفکر، شما رو سفارش میکنم به فکر کردن. فانه رشد من الزلال و مصلح الاعمال. فکر کنی از زلالت و گمراهی نجات پیدا میکنی، فکر کنی اعمال و رفتارت اصلاح میشه. چرا فرمود تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه؟ یک ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت کردن فرمود بهتره. چون گاهی اوقات یه لحظه به خودت فرصت بدی فکر کنی، از لب جهنم به بالاترین درجه بهشت میرسی. ابی عبدالله روز عاشورا به لشکر کوفه فرمود ارجعوا الی انفسکم. بابا برید یه گوشه با خودتون خلوت کنید، فکر کنید. ما خیلی دور خودمون رو شلوغ کردیم. حتی وقتی خودمونم هستیم، این فضای مجازی پدر منو در آورده. یه فرصتی رو تو ماه مبارک رمضان برای خودت بذار که بشینی و فکر کنی. این تفکر، این اندیشیدن نجات بخشه. اگر فکر کنه دست میکشه، اگر فکر کنه هر کاری رو انجام نمیده. یه جوان اومد محضر پیغمبر خدا تو مسجد مدینه، السلام علیک یا ابن رسول الله. حضرت فرمودن و علیک السلام. عرض کرد یا رسول الله من دوست دارم زنا کنم، نستجیر بالله. تا این جمله رو گفت، کسانی که دور پیغمبر بودن از جا بلند شدن و دست به قبضه شمشیر بردن و پسره بی ادب تو خونه خدا جلو پیغمبر خدا حرف از این گناه شنیع میزنه، بزنیمش، بکشیمش. پیغمبر خدا فرمود رهاش کنید، داره با من حرف میزنه. بشین. نشست. حضرت فرمودن که میخوای حلالش کنم؟ یه نگاهی با تعجب کرد، عرض کرد یا رسول الله ممکنه؟ حضرت فرمودن بله حدود الهی رو خدا به من تفویض کرده، صبح اعلام میکنم حلال. خوبه؟ تا اومد گل از گلش بشکفه، پیغمبر خدا فرمود اما اگر حلال شد برای همه حلال میشه. عرض کرد یعنی چی یا رسول الله؟ حضرت فرمود یعنی همونطوری که تو دوست داری این گناه شنی رو انجام بدی، برای بقیه هم آزاد میشه. همونطوری که تو حد که حرمت نوامیس مردم میکنی، نوامیس خودت هم حد که حرمت میشن. نمیشه که برای تو حلال باشه، برای همه حلاله. یه مرتبه به غیرتش برخورد، فریاد زد، عرض کرد نه یا رسول الله. حضرت فرمودن جوون، همونطوری که تو نسبت به ناموست غیرت داری، سایر نوامیس هم صاحبان غیرتی دارن. یه فکری کرد، سرشو زیر انداخت، عرض کرد یا رسول الله تا به حال اینطور به این گناه فکر نکرده بودم. انسان اگر دین هم نداشته باشه از جوان مردی به دوره. خدا رو شاهد میگیرم که الان در نظرم کاری عملی منفورتر از این گناه وجود نداره. حضرت دست رو قلبش گذاشتن، براش دعا کردن، فرمودن بلند شو برو. این تعمدی بر گناه نداشت، جاهل بود، فکر نکرده بود. عموم مردم در جامعه ما امروز این طورن. اگر کاری انجام میده یا سر لج با منه که رفتار درست ندیده، یا رو عدم شناخته. تو آگاهش کردی و دست نکشیده. این رفتار غلط امر به معروف و نهی از منکر نیست، این نهایت منکره. امام صادق علیه السلام عرض منم تمام فرمود حق امر به معروف و نهی از منکر نداری مگه به سه شرط. یک، معروف و منکر رو بشناسی. تو میدونی معروف چیه؟ منکر چیه؟ درجاتش رو میدونی؟ گاهی اوقات من به جای اینکه امر به معروف کنم دارم امر به منکر میکنم و نهی از معروف. فرمود اول معروف و منکر رو بشناس. دو، فرمود گفتارت با رفتارت مطابقت داشته باشه. آقای صادقی اگه رو منبر به مردم میگی دروغ نگو، خودت هم دروغ نگو. گفتار و رفتارت مطابق هم باشه. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسهم؟ بقیه رو سفارش به خوبی میکنی بعد خودت فراموش میکنی؟ که یکی از مهمترین عوامل امروز تو جامعه ما همینه. ما بلندگو زیاد داریم، شعارم زیاد دادیم، به عمل که میرسی اندکه. میگن خب اگر خوبه اینه که رو منبر میگی، چرا پایین منبر خودت عمل نمیکنی؟ سوم، فرمود اگر خواستی امر به معروف و نهی از منکر بکنی، رفیق، رفق، مدارا، به روش درست، با زبان نرم و ملایم. پیغمبر خدا نگفت این کافر ملحد، نسبت حرام نداد، از مسجد بیرونش ننداخت، باش حرف زد، گفتگو کرد، آگاهش کرد. قرآن کریم به موسی بن عمران میفرماید اذهب الی فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون، طغیان کرده، نزول خورده، رابطه حرام داشته، دروغ گفته، غیبت کرده. نه بابا، میگه انا ربکم الاعلا، من خودم خدام. اما موسی سراغ فرعونی که میگه من خدا هستم، اگر خواستی بری نری داد بیداد کنی، نری آبرو ببری، ظرف ماست تو سرش نزنی. ها فقولا قولا لینا، با نرمی و ملایمت، حق اگر باشی منطق باید داشته باشی. شما یک جا بیارید که پیغمبر خدا کسی رو به زور مسلمان کرده. رسول خدا مهمترین کاری که انجام داد جهل رو از میان مردم برد و دعوت به تفکر کرد. به اون چه که فرمودم خودش عمل کرد، مردم به سمت دین جلب و جذب شدن. راه، روش، مسیر اینه. و الله یحب الصابرین، صبر در برابر گفته دیگران، صبر در برابر اونچه خدا در زندگی ما قرار داده، صبر در برابر حوادث و پیش آمدها و صبر در مقابل نواهی الهی. نتیجه این صبر چی میشه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود فردای قیامت اذا جمع الله اولین و الاخرین ینادی منادن، فردای محشر صدا میزنن عین صابرون، کجان اونایی که اهل صبر بودن؟ چی کارشون داری؟ لیدخل الجنه جمیعاً به غیر حساب، بدون حساب و کتاب، میزان، بررسی اعمال، پل صراط بفرمایید. کجا؟ بفرمایید برید بهشت. آیه قرآن انما یوفی الصابرون اجرهم به غیر حساب. حساب و کتاب اونی که اهل صبر و شکیبایی شد فردای قیامت ندارد، حسابش تو این دنیا معلومه. جلو در بهشت که میرسن ملائکه میگن شما چیکار کردید بی حساب دارید میرید بهشت؟ میگن یک، صبرنا عن طاعت الله، در بندگی خدا صبور بودیم، و صبرنا عن معصیت الله، جایگاهمون شد بهشت. خدایا به حق این شب عظیم ما رو جزو صابرین و بهشتیان فردای محشر قرار بده. الهی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی وطاعتي قليل ومعصيتي كثير دست خالي اومدم مهمانيتون با بار گناه اومدم در خانه تو، فکیف حیلتی، بیچاره اومدم درمانده اومدم، فاغفر ذنوبی کلها یا ستار الغیوب، یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، کاری به خاطر رمضانم نکردم، اما گرفت دست تهی مرا حسین. ما روزدارها همه یاد لب توییم، ای تشنه لب تر از همه تشنه ها حسین، من برا روزه فکر نمی کنم، به این منبر بازارگرمیم نمی کنم. این روزه مرتبه تو ذهنم اومد، یقین دارم گرفتار و حاجتمندی بین ماست، که نام این آقا زاده به ذهنم رسید. بمیرم برا اون موقعی که قنداقی علی رو روی دست گرفتیم، اما ترونه او کیفه ی تلذاتشو. ای اهل کوفه رحمی، این طب جان ندارد، خواهد که آب گوید اما زبان ندارد. چطور جواب این زبل شیرخاره رو دادن؟ فضا بعد تف من الوزن الوزن. حضرت یه مرتبه دید بچه به تلاتم افتاد، تیره سه شعبه و گلوی شیرخاره. بابا گیرم از چشم حرم، حلق تو را پوشاندم، تیر بیرون زده از زیر عبا را چه کنم؟ از بدن تجربه تیر کشیدن دارم، ولی این تیر سه شعبه است، خدایا چه کنم؟ بالحسین الهی علام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توأه وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أوانه وأنصاره.